بديلت يا ورس خزمة خدي دركي
خد أمين خدي دركي إذا غزمن أنت مش شكر خش علي ما تدغي غرسي خاطرة ولا أنا
ششو 30 دقیقه عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با شدت گرفتن جنگ حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه سیاست کنونی اسلام آباد در قبال این کشور قیمت گزافه خواهد داشت.
ما دشمن ده که دوست می‌ده که هر چیزی چی می‌ده که ما مخالف ده.
اگر دشمن دوست و یا مخالف من برای کشور شما می آید بر اساس در چوکات اصول بین المللی حق این را ندارد که ادعای ما را بر ضد ما استفاده کنید.
مسئولان امنیتی تخار می‌گویند که به زودی ساحات از دست رفته را از وجود طالبان تصفیه می‌کنند.
باید تشلاق و فرزایی و شکردین و طلب باید در این ساحات و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد. انشاءالله و رحمان که ما تحرکات ما جریان دارد.
مالکان تالارهای عروسی در کابل میگویند که محدودیت های کرونا بیش از 15,000 نفر را بیکار کرده است. و به مناسبت 24مین سال روز پایان جنگ داخلی در تاجیکستان گفتگوی خاص با همکار بخش تاجیکی خواهیم داشت.
شد همایش‌های بزرگ نبود، تنها رئیس جمهور مردم رو تبریک کرد و در شهر نوایا یک محفل های خردی برگزار شد و از آن روز یاد کردند.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
مقام‌های امنیتی میگویند بیش از 50 نیروی افغان در میدان وردک از سوی طالبان اسیر شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تحقیق در مورد حمله بر کارمندان خود شده و ایران میگوید که تهران هرگز تصاویر راز داخل برخی سایت‌های هسته‌ای این کشور و دسترس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد. تفصیل خبرها. مقام‌های میدان وردک میگویند که گروه طالبان بیش از 50 تن از نیروهای امنیتی افغان را در این ولایت اسیر گرفتند. سمونوال مصطفی مایار قمندان امنی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت پس از اینکه طالبان دیشب عملات گسترده را بر ولسوالی‌های چک و سیدآباد راه اندازی کردند، شمار زیاد از نیروهای امنیتی را هم با خود بردند. او در مورد تلفات ناشی از درگیری دیشب گفت:
سیدآباد 3 نفر شهیدان دی او د دشمن 8 نفر.
در درگیری در ولسوالی سیدآباد 3 نیروی افغان و 8 جنگجوی طالبان کشته شدند و 30 پلیس اردوی ملی از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. در ولسوالی چک از تلفات جزئیاتی نداریم، اما 26 پلیس ملی به دست طالبان اسیر شدند.
وزارت دفاع و داخلی افغانستان تا هنوز در مورد اسیر شدن نیروهای امنیتی از سوی طالبان چیز نگفته است. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان هم با نشر بیانیه سقوط ولسوالی‌های چک و سیدآباد را تایید کرده و ادعا کرده که 39 تن از نیروهای امنیتی افغان را در ولسوالی چک اسیر گرفتند و مقدار زیاد اسلحه و تجهیزات نظامی هم به دست این گروه افتاده. راس ویلسن سرپرست و شازدافر سفارت امریکا در کابل میگوید که عملکرد طالبان در ولسوالی اندخوی فاریاب نشان دهنده افرادگرایی و بی‌توجهی این گروه به حقوق مردم و مردم افغانستان است. طالبان هنوز در مورد اظهارات آقای ویلسن چیزی نگفتند. آقای ویلسن امروز در توییترش نوشته که دیدن گزارش‌های تکان دهنده از اندخوی فاریاب که بیانگر آتش زدن مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی از سوی طالبان است، بازداشت افراد و تخریب زیربناها و شبکه‌های ارتباطی از سوی این گروه او را به این باورمند ساخته که این گروه به حقوق مردم افغانستان توجه نمی‌کند. برخی تصاویر از فاریاب در رسانه‌های اجتماعی درس کرده که موترها و ساختمان‌های دولتی را نشان می‌دهد که از سوی طالبان عریق شدند. گزارش‌ها دیروز از قول منابع حاکی از آن بود که طالبان ولسوالی‌های اندخوی و خانچارباغ فاریاب را تحت تصرف خود درآوردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نخستین سال روز کشته شدن دو تن از همکاران این اداره از حکومت افغانستان خواسته که یافته‌های خود را در مورد این رویداد شریک سازد. فاطمه نتاشا خلیل و احمد جاوید فولاد دو کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان سال گذشته در یک حمله بر موترشان جان باختند. این کمیسیون امروز در توییترش خواستار تحقیق در مورد حمله بر کارمندان خود، شناسایی و محکمه عاملان ترور آنها شده. این کمیسیون افزوده که یک بار دیگر از ماموریت حقیقت یا به سازمان ملل متحد می خواهد که قتل‌های هدفمند زنان، حمله بر اقلیت‌های مذهبی را در افغانستان بررسی کند. اخیراً شماره از زنان، کارمندان رسانه‌ای و عالمان دینی در افغانستان هدف قتل‌های هدفمند قرار گرفتند که منجر به نگرانی نهادهای حقوق بشری شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که تهران هرگز تصاویر را از داخل برخی سایت‌های هسته‌ای این کشور و دسترس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد، زیرا به گفته قالیباف قرارداد نظارتی با این آژانس خاتمه یافته است. قالیباف این را امروز گفت و افزود که همه تصاویر و معلومات ضبط شده در سایت‌های ایران از این پس نزد این کشور باقی خواهد ماند. توافقنامه نظارت بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ماه فوریه امسال برای 3 ماه امضا شد که هدف از آن نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران بود. این توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌داد که از تصاویر کمره‌های نظارتی نصب شده در سایت‌های ایران معلومات جمع‌آوری کند. توافقنامه تا 24 ماه جون تمدید شده بود. ایران گفته که توافقنامه نظارتی را برای کمک به مذاکرات که در اتریش برای شمولیت مجدد آمریکا در توافقنامه هسته‌ای 2015 تهران جریان دارد تمدید کرده بود. طرف‌های غربی گفتند که تمدید نشدن این توافقنامه نظارتی می‌تواند که شرایط مذاکرات اتریش را پیچیده تر کند. و در ادامه بازی‌های جام ملت‌های اروپا امشب هم دو بازی انجام خواهد شد. 8:30 شب به وقت افغانستان تیم هلند با جمهوری چک به میدان می‌رود و 11:30 هم بلژیم در برابر پرتغال بازی خواهد کرد. جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای امسال ادامه خواهد یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده را چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26.
شش و 6:38 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید پاکستان چون میزبان و حامی طالبان میتواند در روند صلح افغانستان همکاری کند و به دوست خوب افغانستان تبدیل شود. آقای صالح اما هشدار میدهد که ادامه سیاست کنونی اسلام آباد و همراهیش با طالبان باعث خواهد شد که قیمت گزاف بپردازد. در همین حال حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که پاکستان حق ندارد که افغانها را بر ضد حکومت افغانستان مسلح کند، اما اسلام آباد همواره تاکید کرده که از طالبان حمایت نمی کند و با روند صلح افغانستان همکاری کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، پاکستان را متهم به میزبانی از گروه طالبان کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود درباره نتایج سفر هیئت افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی به واشنگتن نوشته که به مقام‌های آمریکا گفته شده که پاکستان از زمان تشکیل گروه طالبان میزبان این گروه بوده است. با نوشته آقای صالح، اسلام آباد می تواند نقش مهمی در روند صلح افغانستان بازی کند و به دوست خوبی برای این کشور تبدیل شود. آقای صالح افزوده که طالبان در ظاهر از دولت افغانستان ولی در عمل از گروه طالبان پشتیبانی میکند، چیزی که به تعبیر او باعث بی‌اعتمادی میشود. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که طالبان هرگز بر افغانستان حاکم نخواهند شد و پاکستان با همراهی با این گروه قیمت بزرگ خواهد پرداخت. او همچنین گروه طالبان را وسیله در دست پاکستان دانسته و افزوده که این کشور برای این گروه مدیریت و برنامه ریزی می کند. با باور آقای صالح، جنگ جاری در افغانستان فراتر از توانایی فکری طالبان است و یک دستگاه منظم نظامی آنها را هماهنگ می کند. معاون رئیس جمهوری افغانستان افزوده که برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد مادی و معنوی پیشکش شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات را رد کرده و گفته که طالبان با پاکستان به عنوان یک همسایه افغانستان ارتباط دارند. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان نیز از روابط پاکستان با طالبان انتقاد کرده است. آقای محب در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان اسلام آباد را متهم کرده که به افغانها بر ضد افغانستان سلاح می دهد.
زما دشمن ده که دوست می ده که هر چی می ده که زما مخالف ده. زما په هیواد کې
اگر دشمن دوست و یا مخالف من بر کشور شما می آید بر اساس در چوکات روسی بین المللی خط این گانه دارد که ادبای ما را بر ضد ما استفاده کنید. اصول اساسی همسایه‌داری است. قوانین بین المللی میان کشورها است. سخن ما این نیست که با ما تعامل می کنید یا نه. ما با برخی کشورها تعاملی بسیار خوبی داریم، اما با شمار کشورهای دیگر تعاملی کمتر داریم.
آقای محب همچنین از طالبان هم انتقاد کرده و گفته که آنها فکر میکنند که از راه زور پیروز خواهند شد، اما به گفته او دیگر افغانها طالبان را نمیخواهند. این در حالی است که شیخ رشید وزیر داخله پاکستان به تازگی در اسلام آباد به رسانه ها گفته که از طالبان میخواهد که به طالبان پاکستانی و گروه های دیگر اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد آن کشور کار گیرند.
ببینید این فیصله بسیار بزرگ عمران خان است که ما به امریکا بر ضد افغانستان و افغانها هیچ گونه پایگاه نمی دهیم. صدر اعظم این را نیز گفته که خاک پاکستان بر ضد افغانستان استفاده نخواهد شد. حالا ما نیز از طالبان تقاضا داریم که تحریک طالبان پاکستان و به دیگران اجازه ندهیم که خساره مالی و جانی به مردم پاکستان برسانند.
نقصان پہنچے. حکومت افغانستان پیش از این هم از پاکستان و طالبان خواسته که درباره روابط خود توضیح دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که اسلام آباد باید با پشتیبانی یا عدم حمایت از طالبان دوستی یا دشمنی یکی را در برابر افغانستان انتخاب کند. پاکستان همواره مداخله در امور افغانستان و حمایت از طالبان را رد کرده است. صدر اعظم پاکستان در مطلب تازه در واشنگتن پست نوشته که طالبان نمی توانند بر تمام افغانستان حاکم شوند. با باور عمران خان، گروه طالبان باید برای پیروزی در چارچوب یک دولت مدغم شود. صدر اعظم پاکستان همچنین تعهد کرده که در روند صلح با آمریکا آماده هر نوع همکاری است. او اما بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان را برای کاهش جنگ در این کشور مفید خوانده است.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی تخار می گویند که به زودی اصلاحات از دست رفته را از وجود طالبان تصفیه می کنند. اکرام الدین سری قماندان امنیتی تخار بر رسانه‌ها گفت که در حومه های شهر طالقان بر ضد طالبان عملیات نیروهای دولتی و خیزش مردمی جریان دارد. این در حال است که از یک هفته پیش در حومه های شهر طالقان مرکز ولایت تخار درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد و صدای اسلحه سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می رسد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک هفته پیش در حومه های شهر طالقان درگیری های شدید آغاز شده بود و هنوز هم ادامه دارد. همکنون خط مقدم جنگ در حومه شهر طالقان در منطقه چشمه شیر است. این منطقه از شهر طالقان 5 کیلومتر فاصله دارد و شارای عمومی تخار کندوز نیز از این منطقه میگذرد. جمعالدین 45 ساله به علت شدت جنگ از منطقه چشمه شیر بجا شده. او برادی آزادی میگوید که بر خانهش مرمی هاوان اصابت کرده و همه هست و بودش را از بین برده.
همه منطقه ما که جنگ است، اینجا که آمدیم کسی در کمک ما نرسید. صبحی رفتیم خانه کل در درازه میده است، هاوان غلطی در خرابی است، هیچ کس در هیچ کس نمیرسه. اینجا می هم مردم در خواب، اینجا می شود خواب اصلا کسی کمک نمیکنند. هیچ رقم دولت است، نه اونش است نه اینش، غیر ملت در بدر کدگی است.
همانند خانواده جمعدین صدها خانواده دیگر به شهر طالقان بجا شدند. محمد شریف از باشندگان منطقه پل ششمتره شهر طالقان است. او هم اکنون با خانواده 12 نفریش در یکی از مکتبهای شهر طالقان به سر می برد. او هم از طرفهای درگیر جنگ انتقاد می کند.
ای چی حکومتی است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در خانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از این کمک تیر، از دیگر تیر، صرف آرام زندگی می خواهیم. بانین ما را که ما را میولای دوست خود پیدا کنیم یک لقمه نان حلال. تا بکه ما را دن این دروازه برویم، دن این دروازه برویم، بس است با خدا برای ما، بس است. شرم از ما مسلمان هستیم الحمدلله.
این بیجاشدگان داخلی میگویند که تا هنوز از آدرس حکومت کمک دریافت نکرده اند. اما اداره محلی تخار در این مورد چیزی نمیگوید. منابع دولتی به رادیو آزادی گفتند که بر اثر درگیری های اخیر 12 ولسوالی نورد به دست گروه طالبان سقوط کرده. آنان از گرفتن نامشان خودداری کردند چون که اجازه نداشتند که با رسانه ها صحبت کنند. به گفته منابع اشکمش، بنگی، چال، نمکا، بهارک، هزارسمج، خوجغار، خوجباهودین، ینگی قلعه، دشتی قلعه، رستاق و درقد به دست طالبان افتادند. اما مسئولان امنیتی تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان در حومه‌های شهر طالبان با وارد کردن تلفات سنگین به گروه طالبان حملات این گروه را عقب زدند. فاسوال کرام‌الدین سری قماندان امنیت تخار در زمینه به رسانه‌ها گفت:
با اطلاق و فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعات و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد. انشاءالله و رحمان که ما تحرکات ما جریان دارد به سایر نقاط طرف شهرها و طرف ولسوالی هایی که چندین ولسوالی پلان گذاری شده. انشاءالله در آینده های عنقریب در کوتاه‌ترین فاصله ما ولسوالی ها را از وجود دشمن های نابکار، دشمن های صفاک که مردم افغانستان انشاءالله بازپسگیری خواهد کردیم.
آقای سری اطمینان می‌دهد که به زودی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ولسوالی های از دست رفته را دوباره از وجود گروه طالبان پاکسازی خواهند کرد. در زون شمال شرق افغانستان در کنار افزایش نامنی در تخار، ولایت های کندوز و بغلان نیز از 2 هفته پیش شاهد درگیری شدید و نفسگیر میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بوده. وضعیت پیش آمده فضای زندگی را برای مردم عادی محدود کرده. مردم فقط آتش بس می خواهند، اما ظاهرا نشانه از برقراری آتش بس به چشم نمی خورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با شمار روز افزون مبتلایان به کرونا، مالکان تالارهای عروسی در کابل میگویند که وضع محدودیت‌های کرونایی بیش از 15,000 نفر را بیکار کرده است. در همین حال برخی از نامزدان میگویند هرچند این محدودیت‌ها برنامه‌های آنان را برای زندگی آینده برهم زده، اما برای جلوگیری از گسترش کرونا راه دیگری وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
نوید و مقبوله پس از 1.5 سال نامزدی تصمیم گرفتند که در یک تالار عروسی در کابل جشن عروسی برپا کنند، اما موج سوم ویروس کرونا این فرصت را به این دو تن نداد. نوید میگوید آماده برگزاری جشن عروسی بود، ولی وضع محدودیت های تازه تالارهای عروسی را بست و او هم برنامه های خود را لغو کرد.
تصمیم داشتم کار بکنم، اما بنابر نوبت قرنطینه نتونستیم کار بکنیم. عروسی ما تال خود، چرا امکانات نداره که مثلا ما در خانه هم برگزار کنیم؟ مسئله خود نیاز است که مثلا ما در هتل ها باید بگیریم، اما به خاطر از این دوست ما نمیتونیم محفل خود برگزار کنیم.
مقبوله نامزد نوید میگوید با تاخیر جشن عروسی پول مراسم هم خرج شد.
سلام بند است. به این خاطر بگم عروسی ما متوقف افتاده. کرونا زیاد شده، مردم ها میبینیم که زیاد میمونند که نگران از این میام هستیم. دیگه نامزد ما موقع در که پیسه داشت او هم نده به خاطر کرونا خلاص ما نگران هستیم.
اما هر دو باور دارن که برای جلوگیری از گسترش این ویروس همگیر دیگر راهی نیست. در همین حال برخی مالکان تالارهای عروسی میگویند وضع محدودیت‌های تازه صنعت هتلداری را با رکود روبرو کرده است. حاجی باز مالک یکی از تالارهای عروسی در محله چمند حضوری کابل میگوید پس از وضع محدودیت‌ها کارش تعطیل شده است. در همین حال اتحادیه هتلداران کابل میگوید با تعطیل شدن تالارهای عروسی 15,000 نفر بیکار شدند. ناظر قرغی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در شهر کابل 124 تالار عروسی تعطیل شده است.
ما دولت تقاضای ما می که طرز عمل صحیح جور شود، مطابق از او
تمام اسناد کار خود ادامه بده. بسته شدن هتل‌ها به 15,000 نفر بیکار شده، 15,000 فامیل میشه این هتل‌ها باز شود. قوانین برای جور کرد مطابق قضی هم هتل‌ها بتوان فعالیت کنه و در ضمن از مرض هم تا اندازه جلوگیری شود.
پس از گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، حکومت محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از گسترش این ویروس وضع کرد. بر اساس این محدودیت‌ها، مراکز آموزشی، تالارهای عروسی، عمومهای عمومی و باشگاه‌های ورزشی مسدود شدند. اما با باور شماری از باشندگان کابل، این محدودیت‌ها نیز درست عملی نمی‌شوند. وزارت صحت عمومی افغانستان از افزایش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داده و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تاکید دارد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سه کارمند شرکت برشنا هنگام بازسازی پایه‌های منهدم شده برق جان باختند. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، به رادیو آزادی گفت که تاکنون مشخص نیست که این افراد در نتیجه جنگ یا برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. این در حالی است که شب گذشته بار دیگر یک پایه برق وارداتی در ولسوالی بگرام پروان با بم انفجار داده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
سعید جیلانی که 15 روز از آغاز کارش در شرکت برشنا میگذرد، جمعه پیش هنگام بازسازی خط برق در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت قطع شده بود، جان باخت. فرهاد برادر سعید جیلانی میگوید که برادرش سرپرست یک خانواده 12 نفری بود که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
یک گیلان بود، نانآور خودمان بیکار هستن، همه ایشان بودن تقریبا همشیرهای مزن و ما یک جا و علال خود مادر ما هست که 3 سال از مریض از در جای پیدگی از در خانه.
سید جیلانی 38 ساله پدر 3 دختر بود. خانواده او در نتیجه جنگ ها از ولایت پروان به پلخمری آواره شد و حالا همانجا زندگی می کند. فرهاد با گریه می گوید که فرزندان جیلانی از چند روز به این سو در مورد پدرشان می پرسند، اما آنان هیچ پاسخی ندارند.
از 3 دخترش هست که تا حال 3 روز نشه نگه پدر ما چه وقت نه که ما برشان پدر دادم همه دیگه و دیگه از امید ما که از کلی نور دیده بود ستون خانه بود.
این در حال است که به گفته شرکت برشنا در 3 ماه گذشته 31 پایه برق در ولایت‌های مختلف تخریب شده است. و تازگی دیشب یک پایه برق دیگر در منطقه ربات ورسوالی بگرام با انفجار مواد منفجره تخریب شد. شرکت برشنا میگوید که 3 کارمند این شرکت روز جمعه در جریان وصل خط برق که در جریان درگیری تخریب شده بود جان باختند. سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت تا به حال مشخص نشده که این افراد در نتیجه جنگ کشته شدند یا برق گرفتگی. او گفت که هیئتی برای بررسی این موضوع به محل رویداد رفته است.
روز جمعه 2 تن از کارمندان ریاست برق بغلان، غلام جیلانی و نورالله، هنگام ترمیم لاین که همچنان جنگ ادامه داشت یا شهید شدند و 1 نفر هم از کرنکاران که از بیرون استخدام شده بود برای کار در لاین های برق، به شمول از او 3 نفر جان باختند.
او گفت که تیم های فنی شرکت برشنا پس از 3 ماه تلاش توانستند همه پایه های ویران شده را ترمیم کنند و قرار بود که روز یکشنبه برق وارداتی به گونه کامل به شبکه اصلی برق وصل شود تا روند توزیع برق کابل و برق ولایت‌های دیگر به حالت عادی برگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، امروز یکشنبه 24مین سال روز پایان جنگ داخلی در کشور همجوار تاجیکستان است. جنگی که از سال 1992 تا 1997 ادامه یافت و در نتیجه آن 100,000 نفر کشته و زخمی شدند. در صحبت با همکار بخش تاجیکی مومن احمدی، از وی پرسیدم که امسال مراسم پایان جنگ داخلی چگونه تجلیل شد؟
بله، معمولا امسال در پس منظر خروج بیماری کرونا ویروس چندان مثل سالهای پیش تجلیل نشد، همایش‌های بزرگ نبود، تنها رئیس جمهور مردم را تبریک کرد و در شهر و نواحی‌ها یک محفل‌های خرد برگزار شد و از آن روز یاد کردند.
تا جایی که یاد خود من هست، جانب افغانستان دو وقت نقش داشت در پایان جنگ داخلی در تاجیکستان. اگر تفصیلش بتین که افغانستان دو وقت چه نقشی را بازی کرد در پایان جنگ؟
بله، با گفته هم جانبی مخالفین و هم جانبی دولت، افغانستان بخصوص رهبران آن وقت، بخصوص برهان الدین ربانی پرزیدنت آن وقت و احمدشاه مسعود یک فرمانده جبهه شمال در صلح تاجیکان نقش کلیدی داشتند، چون اینها باری اول پس از زد و خورد باری اول ملاقات دو جانب را در خوسته افغانستان فراهم کردند، دو جانب را سر میزی گفتگو شناندند و این ابتدای گفتشونی دی صلح میان نیروهای حکومتی و نیروهای مخالفین در افغانستان شروع شد.
او وقت مهاجران به افغانستان هم آمده بودند، تعدادشان
بله بود؟ بله، بیشتر از 1,000,000 شهروندای تاجیکستان فرار کرده بودند و مرز آمور گذشته بودند که در خاک افغانستان قرار داشتند و پس از امضای سازشنامه صلح اونو خیلی در یک مدت کوتاه دوباره پس گشتند و فعلا در کشور خود زندگی میکنند. اما نقش افغانستان در ابتدا خیلی کلیدی بود، هرچند گفتگوزارهایی هست که آن زمان حکومت برهان الدین ربانی خود زیر فشار قرار داشت و نمیخواست یک همسایه کشوری ناآرام داشته باشد، چون میخواست تاجیکستان یک کشوری آرام ببیند، چون از هر لحاظ پهن شدن دامنه جنگ به منفیت اون نبود و گروه های مخالفین هم در داخل افغانستان با گروه های داخلی هم اتفاق نبودند که اونها میتونستند با طالبان همراه شوند، یا این گونه حرف هم وجود داشت که دیگر حکومت برهان الدین ربانی جانب ها را سر میز آورد و بالاخره به صلح رسیدند.
فکر میکنم روسیه و تهران هم نقش داشت.
بله، روسیه و تهران یکی از کشورهای کلیدی بودند که اونا گفتشونیدهای بعدی در ایران جریان داشت و ختم موزی یعنی امضای سازشنامه در مسکو پایتخت روسیه امضا شد.
24 سال میگذرم، جزئیات از چی قرار بود که اپوزیسیون و دولت وزنه سیاسی و نظامی همسانه داشتند و چطور اپوزیسیون با دولت کنار آمد؟
ببینید که نیروهای نظامی اپوزیسیون فرار کرده، یعنی عقب نشینی کرده بودند و در خاک افغانستان قرار داشتند و از اونجا به پاسگاه های مرزبانی و به خاک تاجیکستان از داخل افغانستان ترهیزی میکردند. بعدا این نیروها آمدند با نیروهای حکومتی همراه شدند و در داخل نیروهای حکومتی همراه شدند، اما یک بخشی عمده اپوزیسیون رو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکیل میکرد که سال 2015 این حزب در تاجیکستان تروریستی عنوان شد. البته مسئولان این حزب این رو قبول ندارند و اونها اکثری از اعضای این حزب از تاجیکستان خارج شدند و برخی زندان شدند. برخی از اعضای مخالفین ادعا دارند و میگویند که دولت بالاخره سازشنامه صلح را نقض کرد و ما را از کشور خارج کرد، هرچند در سازشنامه صلح قرار از این بود که 30% منصب ها به جانب اپوزیسیون داده می شود و 70% به جانب حکومت. فعلا نیروهای مخالفین بر این نظرند که ما هیچ سهمیه ای که از اون 30% بود نداریم و دستمون نیست.
دوستان عزیز، با صحبت های همکارم مؤمن احمدی درباره خاتمه سال روز خاتمه جنگ داخلی در تاجیکستان. میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت هفت فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.